روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا بله بله.
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو پیام و به ویژه شنوندگان برنامه کیوسک. روز دوشنبه هست و بعد از مدتی وقفه دوباره در خدمت شما هستیم با سری برنامه های کیوسک در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
به به، سلام حمید جان، سلام شنونده های رادیو پیام. پارسال دوست، امسال آشنا.
ما بعد به شما بگیم را گم کردیم.
نه خواهش میگم، خدا کنه یادشون نرفته بشه که من شنونده ها منو فراموش نکرده باشن.
قطعا که اینطوری نیست، برای اینکه مرتبا هم سراغتون رو میگیرن، هم به اینکه
محبت دارن.
هر موقع هر کسی به من تماس گرفته به یک سلام مخصوص هم به تو رسونده. خب بالاخره این نسبت من و تو در باعث میشه
که یادشون نره منو.
آره خود منو بیشتر فراموش میکنن تا تو رو، تو رو یادشون نمیشد.
به هر حال این از محبت شنونده هاست، این که شوخی بود، ولی بعد از بکنم دو هفته سه هفته در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم، امیدوارم که روزگار به سلامتی و خوشی حالا در استانداردهای سال کرونا گذشته باشه تا به امروز.
خیلی هم ممنون و متشکرم از تو پونه جان. این که میگی خیلی خوشحالم، حقیقتش اینه که آره من میدونم که تو رو از نزدیک میشناسم که این خوشحالی که داری در واقع فقط برای شاید این مدت زمان برنامه کیوسک، و الا که واقعیت ماجرا اینه که هیچ کدوم ما این روزها اینقدر خوشحال نیستیم که باید و شاید، و اصلاً اتفاقات و اخباری که از ایران میرسه اینقدر آزاردهنده و اذیت کننده است که اصلا جای خوشحالی برای کسی نمیگذاره. حالا اگر که درست
نه، خب قطعا که همینطوره، ولی واقعیتش اینه که ببین زندگی با همه سختیهاش، با همه دردهاش، با همه ناملایماتش در جریانه و کسانی که حتی عزیزان عزیزترین هاشون رو از دست میدن، باز هم روزی میرسه که بلند میشن و به این نتیجه میرسن که به هر حال باید زندگی کرد. حالا کیفیت زندگی رو شاید به قبل از دست دادن عزیزشون نتونن برگردونن، ولی زندگی قدرتش از همه چیز بیشتره و این جریان زندگی ما رو میکشه به دنبال خودش. و شاید سخت‌ترین، یه جایی شنیدم این جمله رو، الانم یادم نیست کجا بود، ولی میگن سخت‌ترین انتقامی که شاید بشه از سختی‌ها کشید همینه که به بهترین شکل زندگی کنیم، سعی کنیم که حداقل به بهترین شکل زندگی کنیم. به هر حال من فکر میکنم با توجه به اینکه الان یک سال و چند ماه گذشته از آغاز این داستان این ویروس و اینکه الان شاید یه جورایی اخبار، حالا درسته که همچنان خبر مرگ میشنویم، خبر بیماری میشنویم و شاید خیلی هم الان به خصوص تو ایران وضعیت خیلی خرابه. خب روند واکسیناسیون تو اکثر کشورهای اروپایی هم اونطوری که باید پیش میرفت پیش نمیره و خیلی کنده، همه اینها هست، ولی در هر حال من فکر میکنم دیگه بعد از یک سال و دو سه ماه شرایط یه مقدار امید بخشتره. وقتی آدم مقایسه میکنه با پارسال همین روزها که هنوز دولت‌ها نمی‌دونستن اصلا با چی طرفن، چه جوری باید، چه استراتژی رو باید داشته باشن، خودمون نمی‌دونستیم اصلا چیکار باید بکنیم، تا کی قرار این وضعیت باشه، ولی الان حداقل یک آینده شاید کمی روشن‌تری رو می‌بینیم که خب به هر حال این واکسیناسیون انجام خواهد شد و شاید زندگی برگرده به روال قبل یا حالا کمی عادی‌تر. امیدوارم که این امید و این آینده روشنی که ازش گفتم شامل مردم ایران هم بشه، چون متاسفانه این قضیه واکسن که خب ما داریم راجبش صحبت میکنیم، که حالا مثلا کسایی که تو سن و سال ماها هستن و حالا بیماری های خاصی هم نداریم و اینها، شاید تا آخر تابستون تا اوایل پاییز هم نوبتمون نشه، ولی میدونیم که به هر حال طی چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. ولی تو ایران متاسفانه هنوز این امید برای مردم وجود نداره. امیدوارم که روزی برسه که همه مردم با هم از این مصیبت جهانی بیرون بیان.
امیدواریم همه واقعا در دعا هستن یه شکلی که هر چه زودتر این ویروس لعنتی دست از سر جهان برداره و زندگی به حالت اولیه برگرد. برگردیم به برنامه کیوس که برنامه رو شروع بکنیم دیگه، ببینیم ترانه برامون چی در نظر گرفتیم.
گاهی وقتا آدم به طور خیلی اتفاقی با یک موزیکایی روبرو میشه که حقیقتش خیلی، من که شخصا خیلی شوکه میشم، چون که به طور نرمال اینه که خب ما یه سری حالا یا خواننده ها بند ها رو میشناسیم میریم دنبالشون، یا اینکه حالا توی اون پلتفرم های خاصی که هر کسی برای خودش داره میره میگرده، حالا با سبک و سیاقی که خودش دوست داره یک ترانه رو انتخاب میکنه. ولی برای من یه اتفاقی افتاد تقریبا یک ماه پیش، اونم این بود که به صورت خیلی اتفاقی توی همین ویدیوهای کوتاهی که مثلا تو اینستاگرام آدم به طور اتفاقی ممکنه ببینه، من با یک صدایی مواجه شدم که حقیقتش همون چند ثانیه اول جادو شدم با این صدا. و خب بعد رفتم و خوندم و پیدا کردم که خب این خواننده کیه و برنامه چیه و داستان چیه، و رسیدم به کانال تلگرام این خواننده و متوجه شدم واو چه گنجینه‌ای بوده و من اصلا نمیشناختم و نمیدونست، یعنی شاید خیلی از ما نمیدونیم و نمیشناسیم. یک برنامه‌ای ظاهراً تو ایران اجرا میشه، پخش میشه از تلویزیون ها، حالا دقیقا هم نمیدونم مثلا از تلویزیون های ملی ایران یا اینکه از این کانال هایی که مثل شبکه نسیم و آپارات و از این برنامه های اینترنتی، نمیدونم دقیقا از کدومش، ولی یه برنامه در ایران داره اجرا میشه به نام عصر جدید. این برنامه مثل همین مسابقه های استعدادیابیه که در همه جای دنیا هست، تالنت پیدا میکنه، مثل امریکن گات تالنت و بریتیش گات تالنت و حالا اخیراً پرشیز گات تالنت و میدونی همین تالنت یابی ها در حقیقت، که مثل اینکه از گروه های سنی مختلف با استعدادهای متفاوت در زمینه های متفاوت، حالا مثلا از حرکات ورزشی نمایشی بگیر تا نمایش سایه تا خوانندگی تا نوازندگی تا شعبده بازی، حالا کارهای مختلف میان و یه سری داورهایی هم اونجا وجود دارن که میان، داورها هم در کاتگوری های مختلف و رشته های مختلف میان اینها رو داوری میکنن و برنده انتخاب میکنن. در این برنامه عصر جدید یک خواننده جوانی، اون ویدئویی که من دیدم گفتم به طور اتفاقی در اینستاگرام دیدم، مربوط به همین خواننده هست، یه آقای جوانی به نام عرفان طهماسبی شرکت کرده که ظاهراً این آقا خواننده است و کار موسیقی میکنه در ایران، ولی خب من که نمیشناختمش و خیلی ها مثل این که نمیشناختنش، ولی کار موسیقی میکنه ولی نه به اون شکلی که مثلا آلبوم بیرون داده باشه و شناخته شده، حرفه‌ای هست ولی شناخته شده نیست، اتفاقا همینو میخوام بگم. کارش خیلی تمیز و خیلی قشنگ و خیلی حرفه‌ایه، چون موسیقی رو ظاهراً به صورت آکادمیک بلده ولی خب شناخته شده نیست. یکی از دلایلش همینه که متاسفانه در ایران ما هنوز درگیر این معضل هستیم که پایتخت نشینی یک مزیت‌هایی داره بر کسانی که در شهرهای دیگه یا در روستاها زندگی میکنن و یک سری امکانات رو فقط ساکنان شهر تهران ازش برخوردار هستن و این آقا بوشهری هستن، در بوشهر زندگی میکنه. حالا من اینجا تو پرانتز بگم که من اخیراً باز هم به صورت اتفاقی متوجه شدم که چه لهجه شیرینی دارن این بوشهری‌های عزیز، چقدر قشنگ صحبت میکنن. من حقیقتش متاسفانه شانس اینو هیچ وقت نداشتم که از نزدیک با یا آدمی که مثلا با لهجه بوشهری صحبت کنه بتونم حرف بزنم که این لهجه رو بشنوم، ولی باز طی چند تا برنامه از همین برنامه فرهنگی هنری پادکست های مختلف و اینها چند بار این لهجه بوشهری رو شنیدم و فهمیدم که واقعا چه لهجه دلنشینیه، چقدر قشنگه و چه مردم دوست داشتنی. من هرچی بیشتر راجبشون میخونم و میشنوم چقدر واقعا عزیزن و حیف که حداقل بر من که صد حیف که سالهایی که در ایران بودم هرگز به بوشهر سفر نکردم و هرگز این مردم نازنین رو نشناختم واقعا. حالا این تو پرانتز ببندیم، حالا این آقای عرفان طهماسبی ظاهرا در بوشهر زندگی میکنه، یک جوان خوش‌چهره، خوش‌صدا، هنرمندی هستش. ترانه سرای آهنگاش خودشه، موسیقی رو خودش میسازه، تنظیم کاراش با خودشه و خودش هم میخونه.
یعنی A to Z کارا خودش انجام میده.
یک پکیج کامل موسیقایی هست این آدم و به شدت صدای تاثیرگذاری داره، یعنی صداش اصلا از یک دنیای دیگه میاد. حقیقتش برای من که اینطوریه، من چند تا از آهنگاش رو همینطور به ترتیب گذاشتم که توی برنامه های کیوز که هست و بخوام، یعنی خودم برات میفرستم که تو زحمتش رو بکشی پخش کنی. و امروز اولین ترانهی که میخوام با صدای عرفان طهماسبی بشنویم همون ترانهی هست که باهاش در فینال همین مسابقه عصر جدید شرکت کرده بود. من نمیدونم نتیجه این مسابقه چی شد و آیا عرفان طهماسبی برنده شد یا نه، یعنی خیلی پیگیر حالا این مسابقه من نبودم که بدونم نتیجه چی شد، ولی این ترانه‌ای بود که در فینال عصر جدید خوند و خیلی صدا کرد، داورا از جاشون بلند شدن براش دست زدن و حتی دیدم که یک دیجی امریکایی، یعنی دو نفر بودن، دو تا موزیسین، یکیشون دیجی هستش در امریکا، اونها هم این تیکه از همین موسیقی رو شنیده بودن و فیلم گرفته بودن و داشتن راجبش کامنت میدادن و میگفتن که این صدا اصلا کجا بوده تا حالا و این چقدر زیبا میخونه، با اینکه خب متوجه نمیشدن چی میخونه. در ضمن این ترانه، اسم این ترانه هست تردید و با همون لهجه شیرین و دوست داشتنی بوشهری هست. همونطور که گفتم شعر، آهنگ، تنظیمش هم با خود عرفان طهماسبی بوده.
بله حتما، مرسی از این توضیحات کامل. دیگه اصلا جای سوال باقی نذاشتی راجع به عرفان طهماسبی که بگم خوانندش رو میشناسی نمیدونم، نه همه رو گفتی دیگه خودت، دست درد نکنه. خب بریم به سراغ محتوای برنامه امروز کیوسک و اخباری که تو برامون در نظر گرفتی در این زمینه.
راستش مثلا یک دو هفته گذشته که خب حالا ما برنامه هم نداشتیم، من جسته گریخته هی اخباری که به نظرم جالب میمد و نگه میداشتم یه گوشه‌ای که وقتی برنامه داریم راجبش صحبت کنیم، ولی و معمولا من وقتی این کارو میکنم سعی میکنم از اون خبرهای قدیمی تر شروع کنم، حالا هی تا کهنه نشده هی مثلا سعی کنم بگم، ولی امروز میخوام اتفاقا آخرین خبری که خوندم و نگه داشتم سیوش کردم یه جا اونو بگم، به خاطر اینکه به نظرم جالب ترین خبر بود و حیفم میاد یه وقت برنامه تموم شه و نرسیم بهش. یک اتفاق خیلی مهمی در تاریخ سینمای جهان و به خصوص در تاریخ سینمای ایتالیا افتاده، نه فقط در تاریخ سینما بلکه یک اتفاق اجتماعی و سیاسی و مذهبی بسیار بزرگه. اونم اینه که سانسور از سینماهای ایتالیا حذف شد. این تیتر خبر بود. خب من وقتی خبر رو باز کردم و جزئیاتش رو خوندم، حقیقتش اطلاعاتش رو نداشتم و من نمیدونستم که اصلا سینمای ایتالیا و کشور ایتالیا یکی از اون کشورهاییه که قانون سانسور در سینما به صورت خیلی بارز درش وجود داره و هیچ ابایی هم ظاهرا نداشتن از اینی که بگن ما همچون قانونی داریم. ظاهراً همین قانون سانسور خیلی از آثار مهم سینمایی رو توی کشور ایتالیا تحت تاثیر قرار داده بوده و الان تقریباً بیشتر از 100 سال میشه که این قانون به صورت نوشته شده وجود داشته که سانسور باید اجرا بشه روی محصولات سینمایی. ماریو فرانچسکینی وزیر فرهنگ ایتالیا یکی دو روز پیش به طور رسمی اعلام کرد که قانون سانسور که از سال 1914، یعنی همون سالهای اولیه‌ای که سینما متولد شده بوده در حقیقت، از سینمای ایتالیا کنار گذاشته شد و این سیستم کنترلگری و مداخله‌گری که به دولت ایتالیا این اجازه رو میداده که آزادی هنرمندان و سینماگران رو محدود کنن، دخالت بکنن در آثار سینمایی و سانسور رو اعمال کنن روی فیلم ها، به پایان رسیده این دوره و اینکه از این به بعد بر اساس قانون جدیدی که نوشته شده جلوی اکران فیلم های جدید و دخل و تصرف در فیلم هایی که ساخته میشه رو که به این قانون سانسور دلایل اخلاقی و مذهبی داشته به صورت پایه، ولی خب طی سالها یه سری بندهایی بهش اضافه شده، اون هم سیاست‌های مختلفی بوده که دوره‌های مختلف، دولت‌های مختلفی که سر کار بودن، بله سیاسی هم شده این قضیه، ولی پایش مذهبی بوده. خب می‌دونیم که ایتالیا یکی از با توجه به اینکه واتیکان رو داره، یکی از کشورهایی که اصول مذهبی درش خب خیلی پررنگه و همچنان الان همین امروز هم هست که در خیلی از کشورها اصلا مذهب دیگه رنگ باخته، یا اینکه دولت‌ها سیاست‌ها به دور از مذهب کاملا دارن کارشون رو پیش می‌برن، ولی در ایتالیا همچنان این اتفاق نیفتاده. و همین ماریو فرانچسکینی که وزیر فرهنگ هست گفته که این قانون نوشته شده و تدوین مجدد باید بشه، به خاطر اینکه طی این سالهای بیش از 100 سالی که قانون سانسور وجود داشته خیلی پیچیده شده این قانون سانسور،
خیلی به شاخ و برگ دادن، حاشیه رفته
دقیقاً، و حالا باید این قانون به طور کامل برداشته بشه و از این به بعد سینماگرهای ایتالیایی موظفن که تنها چیزی رو که باید مد نظر قرار بدن وقتی فیلم میسازن یا پروانه نمایش یا حالا همون مجوز نمایش فیلمشون، اکران فیلمشون رو میگیرن، فقط باید به سن مخاطبین توجه کنن و فیلمها رو طبقه بندی کنن. این هم بازی نکته‌ایه که در سینمای ایتالیا وجود نداشته، یعنی به دلیل اینکه سانسور بسیار سفت و سختی وجود داشته، در نتیجه خیلی سینمای ایتالیا سن مثلا بر اساس رده‌بندی سنی نبوده که ما معمولا در سینمای در فیلم‌های آمریکایی، انگلیسی، کشورهای دیگه اروپایی می‌بینیم که مثلا این فیلم برای 7 سال به بالا اوکیه، یا مثلا نه این فیلم 13 سال به بالا. مثلا در سوئد ما 7 سال داریم، 13 سال داریم، 16 سال داریم، ولی حالا کشورهای مختلف سن‌ها رو متفاوت دسته‌بندی می‌کنن، ولی در ایتالیا اصلا همچین چیزی وجود نداشته ظاهرا تا به امروز، به دلیل اینکه اونقدر سانسور احاطه داشته،
آره
یعنی اصلا فیلمی به اون شکل نبوده که حالا بخواد مثلا برای یک نوجوان دیدنش شاید مناسب نباشه. و از این به بعد قراره که تنها موردی که باید مد نظر قرار گرفته بشه همین باشه، و خب این خیلی طبیعیه و در همه جای جهان هم پیاده میشه و کاملا مشخصه که مثلا یک کودک دلیلی نداره فیلم خیلی خشنی رو ببینه، یا مثلا یک نوجوان شاید دلیل نداشته باشه که حالا خیلی از عقاید بزرگ سالانه حالا شاید تیره و تاریک رو اون هم در سنین حساس نوجوانی حالا توی یه فیلم ببینه و اینها، یا حالا فیلم هایی که صحنه های سکس دارن و اینها تو کشورهای مختلف دستورالعمل های متفاوتی هست که از چه سنی قابل تماشا باشه برای مخاطبین. توی این یک قرن گذشته توی ایتالیا صدها فیلم به خاطر دلایل سیاسی، مذهبی و اخلاقی توی ایتالیا سانسور شدن. مهمترین فیلم ها که دوچار سانسور خیلی عجیب غریبی شده، فیلم کلاسیک که نامزد اسکار هم بوده، محصول سال 1972، فیلم آخرین تانگو در پاریس، فیلم بسیار معروفی هم هست، شاید اکثر شنونده های ما هم دیده باشن، ساخته برناردو برتولوچی هستش این فیلم. حتی نسخه های کپی این فیلم هم نابود شد، یعنی به قدر این فیلم سانسور وحشتناک و شدیدی روش اعمال شد که حتی نسخه های کپیش هم اون راش های اولیه هم از بین بردن، و فقط سه نسخه از این فیلم نگهداری شده، اون هم در دادگاه ها برای اثبات جرم، چون بر علیه این فیلم و کارگردانش و نویسنده فیلمنامه شکایت شده بوده از طرف دولت ایتالیا.
اینی که میگی واسه من خیلی جالبه که وسط اروپا، در واقع توی کشور اروپایی، با این همه در واقع اهن و تلمپ دموکراتیک اگر اشتباه نگم، وقتی داره اتفاق میفته یک همچین جریانی که من نمیدونستم راستش ایتالیا مثلا یه همچین سانسور قوی داره و نمیدونم اینها، چقدر به نظرت ما راه داریم در سینمای ایران که برسیم به این نقطه؟
حالا اتفاقا من این بخش ایتالیا رو که تموم کنم یه مثال خیلی کوچیکم میخوام از آثار تصویری سینمای ایران در ادامه بزنم و شاید اونجا جواب این سوال تو هم به نحوی داده بشه. آره، همطور که گفتم فیلم آخرین تانگو در پاریس قربانی سانسور خیلی شدیدی بوده که در اون زمان سال 1972 برش اعمال شده. توی یک تحقیقی که انجام شده از سال 1944 تا الان 274 فیلم ایتالیایی، 130 فیلم آمریکایی و 321 فیلم از تولیدات کشورهای دیگه در سینمای ایتالیا سانسور شدن. یعنی حتی فیلم‌های خارجی هم وقتی دقیقاً کاری که ایران
هم همینجوری برخورد،
وقتی قرار بوده در ایتالیا اکران بشه این فیلم‌ها سانسور شده اکران می‌شدن. این خیلی خیلی نکته است که به قول تو وسط اروپا در این قرن یک ایتالیایی نمیتونسته تا همین مثلا یک هفته پیش هیچ فیلمی رو نسخه اصلیش رو در سینما حداقل نمیتونسته ببینه، و اگر قرار بوده خودش دانلود کنه و ببینه، دقیقاً کاری که تو ایران دارن مردم میکنن غیر قانونی بوده این کار و این کارو میکرده. و بیشتر از 10,000 تا فیلم هم از جمله بسیاری از آثار فدریکو فلینی، اونها هم دستخوش تغییرات خیلی اساسی شدن. اما سانسور، خب همونطور که دیگه ما میدونیم، ما شاید با ایتالیا در ایتالیایی ها در این مورد خیلی همدرد باشیم و بتونیم درکشون کنیم، فقط تبعات منفی برای هنرمندان نداره و توی یک برهه‌ای از زمان موجب تحریک حس کنجکاوی و
افزایش خلاقیت
و افزایش تقاضا برای دیدن یک اثر سانسور شده. ببین، ما همین الانم به محض اینکه در اخبار سینمایی میخونیم که یک فیلمی ساخته شده در ایران که توقیف شده بوده یا الان در توقیفه یا توقیف شده بوده، از توقیف آزاد شده، در اومده، متوجه میشیم که این فیلم رو باید دید، پس بریم دنبالش رو ببینیم. دانش در ایتالیا هم ظاهرا همین طور بوده و دقیقاً همون فیلم‌هایی که بسیار سانسور می‌شدن، فیلم‌هایی بودن که بسیار هم مخاطب داشتن و فروش خیلی زیادی هم پیدا می‌کردن. و همونطوری که تو گفتی، بله، همیشه محدودیت و سانسور متأسفانه این نکته‌ای نیست که آدم بخواد بهش افتخار کنه، ولی خب هست، اینجوریه. تو کشورهایی که آزادی وجود نداره این اتفاق میفته که اون محدودیت و اون حالا سانسور در آثار هنری باعث میشه که هنرمندها بسیار خلاقانه تر حرفشون رو میزنن و از راههایی حرفشون رو میزنن که اون عده‌ای که قرار سانسورشون کنن فهمشون و درکشون اصلا نرسه و نفهمن که اینا چی گفتن که بخوان سانسورشون کنن، کاری که در بسیاری
خیلی از آثار ایران الان داره.
بله، خیلی از کارگردان‌های مستقل و مخالف رژیم در حقیقت در ایران دارن همین کار رو میکنن و حرفشون رو از راهی میزنن و به شکلی حرفشون رو در سینماشون و در فیلمهاشون در حقیقت به گوش مخاطب یا به دیده مخاطب میرسونن که اصلا اون سانسورچی که نشسته و این نسخه رو میبینه که آیا بخواد سانسورش کنه یا نکنه، اصلا سطح درک و شعورش در اون حد نیست. و این باعث میشه که به مرور زمان سطح درک آثار هنری در یک جامعه بالا میره، چون به همون نسبت که اون هنرمند راه‌های پرپیچ و خمی رو باید پیدا کنه و خلاق‌تر باشه، اون تماشاچی و مخاطب آثار هنری هم تیزبین‌تر میشه و سعی میکنه اون نکته‌ای که پشت لایه‌های پنهان، لایه‌های بسیاری پنهان شده، اون نکته رو پیدا کنه و بفهمه و متوجه بشه. به هر حال این اتفاقیه که در ایتالیا افتاد. اینم بگم که آخرین نمونه خیلی مهمی که سر و صدا کرد در ایتالیا که سانسور شد سال همین 1998، یعنی خیلی هم سالهای گذشته نه. البته این اتفاق تا همین امسال هم داره میفته، ولی آخرین سانسور خیلی خیلی بزرگی که صورت گرفت فیلم توتو که دوبار زندگی کرده. این فیلم یکی از آثار مهم سینمای ایتالیا، ساخته 1998 و با انتقادات خیلی شدید کاتولیکای سنتی روبرو شد. در نتیجه سانسور شدیدی روش شد، طوری که فیلم زمانش از 120 دقیقه به 58 دقیقه رسید، یعنی تقریبا فیلم نصف شد و این فیلم نابود شد.
اینه مثلا انصار حزب الله میمونه، دقیقاً کندروهای مذهبی،
دقیقاً همینطوره. و خب حالا این خیلی خیلی نکته جالبیه که بگیم که این فیلم، این قانون برداشته شد و از این به بعد سینمای ایتالیا شاهد شکوفایی های هنری خواهد بود.
خب حالا اون در واقع تندروهای سیاسیشون یا اون تندروهای مذهبیشون واکنششون نسبت به این خبر هم مهمه، یعنی به همین سادگی فکر نمی‌کنم که کوتاه اومده باشن، یعنی بایستی یه باج گنده گرفته باشن یا یه اتفاقی افتاده باشه یا قدرتشون کم شده باشه.
آره خب قطعا این دست اتفاقات اینطوری نیستش که خب مثلا وزیر فرهنگ ایتالیا بیاد یه همچین تصمیم بگیره و اونا هم بگن ای باشه چشم از
آره ما نمیدونستیم حالا.
آره قطعا اینطوری نیست و خب حتما در داخل سیاست ایتالیا یک سری اتفاقات عجب غریبی الان در شرف وقوع هست، ولی این اتفاق همین دو سه روز پیش افتاد، هفته پیش یعنی در حقیقت افتاده و وزیر فرهنگ ایتالیا همچین چیزی رو گفته و حالا باید دید که بازخوردش در جامعه چه خواهد شد و در آینده فیلم ها به چه روزی میرسن.
من فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که افتاده مخصوصا حالا ظرف همین چند سال اخیر که در واقع دنیای ارتباطات اینترنتی خیلی تقویت شده و یک مدیومی به عنوان اینترنت وجود داره که میتونن به راحتی مخاطب بیشتری از سایر مدیوم ها داشته باشن و جذب بکنن، و اگر که بخوام یه خورده مثلا جمع و جورترش کنم، مثلا پلتفرم های مثلا HBO یا همین نتفلیکس یا انواع اینجور پلتفرم ها خلقشون و فعالیتشون باعث شده به ناخودآگاه اون در واقع مخاطبی که به دنبال اثر بدون سانسور، اثر اورجینال، اثر اینه بره دنبال اون، و این باعث میشه که دیگه یواش یواش ناخودآگاه این اتفاق سانسور حذف بشه اصلا در سر تا سر دنیا، حالا منهای اون کشورهای دیکتاتوری که اصلا
ببین اینی که تو میگی آره، ولی اتفاقی که نباید بیفته اینه که نباید همچین چیزی قانونمند باشه و کشورهای مثل ایران یا مثلا کشوری مثل ایتالیا که در قانونش نوشته شده بوده اینه که خلاف آزادی های هنری هست، و وگرنه بله راه حل غیر قانونیش وجود داره قطعا و همونطور که سالهاست در ایران وجود داره و حتما در ایتالیا هم وجود داشته و داره، ولی ماجرا اینه که خواسته یک انسان قرن امروز اینه که اصلا نباید همچون قانونی وجود داشته باشه که من مخاطب مجبور باشم قانون رو دور بزنم و برم کاری بکنم خلاف قانون کشورم و برم از یک راه دیگه‌ای ببینم یا خودم رو به سختی بندازم. ولی یه اشاره‌ای تو کردی در رابطه با اینکه حالا آثار تصویری در ایران توی مقایسه با ایتالیا کجای کار هستیم و چقدر راه پیش رومون هست. ببین در ایران طی سالهای حالا مثلا 10-20-30 سال گذشته، حالا اون 10 سال اول انقلاب رو میذاریم کنار چون من فکر میکنم این شوک عجیب غریبی که به مردم، حالا من که خودم خیلی کوچیک بودم ولی آدم بزرگای اون موقع شوکی که بهشون وارد شده بود و سفت و سخت گیری هایی که اون اوایل انقلاب بود اصلا اجازه نمیداد که مردم تکون بخورن یا اصلا نمیدونستن چی شد، چه اتفاقی افتاد برای کشور. ولی از 30 سال گذشته به این ور در همه زمینه ها به هر حال مردم ایران و هنرمندهای ایرانی هم دست و پا زدن تا اینکه رشد کنن و پیشرفت کنن، و این شامل حال همه زمینه های هنری شده، حتی میخوام بگم که در صدا و سیمای ملی یا همون ملی ایران که امروز ما میدونیم که تحت تسلط چه گروهی هست و چقدر تندرو هست صدا و سیما و چقدر دست بسته هستند کسانی که هنوز در صدا و سیما کار میکنند. صدا و سیمایی که گفتن کلمه رقص توسط یک مهمان در یک برنامه باعث میشه که مجری اون برنامه از کار بیکار بشه و ممنوع کار بشه و ممنوع تصویر بشه، یا اینکه خانم هایی که در برنامه های زنده شرکت میکنن اجازه ندارن که با روسری باشن، حتما باید با چادر باشن یا با مقنعه باشن، پاشون رو پاشون نباید بندازن چون این پوزیشن پا رو پا انداختن میتونه تحریک کننده باشه. ببین یعنی چقدر افکار عقب مونده ای در صدا و سیما حکم میکنه این روزها. ولی در همین صدا و سیما طی یکی دو هفته گذشته یک اتفاقی افتاده. خب ما میدونیم که در ایران قضیه سانسور فقط شامل آثار هنری و آثار ادبی نیستش. بزرگترین سانسوری که در جامعه ایران اتفاق افتاده و داره میفته اینه که بیش از نیمی از جمعیت اون کشور دارن سانسور میشن. زن به گناه زن بودنش باید سانسور بشه، یعنی اصلا لازم نیستش که زن هنرمند باشه یا نویسنده باشه یا نقاش باشه یا بازیگر باشه،
همین که زن باشه نباید یعنی باشه میشه.
زن بودن یعنی نباش، جلوی چشم نباش.
با مسابقات تالنتی که راجبی صحبت میکردی، خب حضور زنان هست ولی صدای زنان به عنوان یک استعداد بله. وجود نداره. این هم یه بخشی از همون سانسور همین برنامه است.
میگم حالا این که اصلا محصول هنری محسوب میشه، میگم زن به خاطر زن بودنش باید نباشه مگر اون جایی که مردها میخوان که باشه، نباشه مگر به اون شیوهی که مردها میخوان باشه. زنها به خودی خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن که کجا باشن و چگونه باشن و چی بگن و چی بپوشن و چه رفتاری داشته باشن، و همیشه مردهای پدرشون و برادرشون و پسر همسایه‌شون و پسر عموشون و پسر داییشون و بعد شوهرشون و برادر شوهر و پدر شوهرشون و بعدها پسرشون و
اصلا پسرای محله‌شون،
پسرای محله‌شون و کلن همه میتونن روی زن تصمیم بگیرن، براش تصمیم بگیرن و بهش بگن که کجا تو سانسور کن، چی رو از خودت حذف کن و چه جوری باش که قابل پسند من باشه. تو خونه و شوهرش میتونه به راحتی بگه بیرون از خونه سانسور کن، نباش، اصلا حضور نداشته باش، ولی تو خونه برای من به شیوهی که من میخوام حضور داشته باش و حالا طنازی و دلبری هم بکن به همون شیوهی که باز من برات تعیین میکنم. خب اینه که ما میدونیم. حالا دیگه فرض کن یک اتفاق طبیعی که در بدن تمام زنهای جهان از ابتدای خلقت تا انتهای دنیا میافتاده و قراره که بیفته، اون همینه که در ما اتفاق هیجان انگیز، جادویی و معجزه‌ای در بدن زنها صورت میگیره به نام عادت ماهانه، و که این یعنی نشان دهنده سلامت، نشان دهنده زن بودن، نشان دهنده شکوفایی، باروری و هر آنچه که یک انسان فارغ از جنسیتش میتونه بابت داشتنش خوشحال و مفتخر باشه. و این اتفاق، اتفاق طبیعی که به اندازه‌ای طبیعیه که ما گریه میکنیم و اشک از چشممون میاد، به همون اندازه طبیعیه، سال هاست که در فرهنگ ما، این فقط قضیه بر نمیگرده به سیاست و رژیم جمهوری اسلامی، اصولا در فرهنگ ما مایه شرم زنها بوده و باید باشه و باید بابتش حیا کنن، خجالت بکشن، مخفی کنن، خودشون رو راجبش صحبت نکنن. اصلا تو کتاب‌های آموزشی تا زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم که وجود نداشت، و الان هم میدونم که در یک سالهایی هستش که کتاب‌های آموزشی مثلا دوره نوجوانی پسرها و دخترها از هم جدا میشه و فقط دخترها این آموزش رو میگیرن و پسرها نمیگیرن، و این پسرها هیچ وقت شاید متوجه نشن که مادرشون، خواهرشون، بعدها نامزدشون، همسرشون، دخترشون، همکارشون، همسایه‌شون، دوستشون دچار چه اتفاقاتی میشه ماهی یک بار، و این اتفاقات چگونه هست، چه تاثیرات هورمونی داره، چگونه باید با این آدم برخورد، چه حالا و حالا همه مسائل مربوط به این که ربطی به برنامه ما نداره. و چیزی که ربط داره هم به قضیه سانسور و هم به برنامه ما اینه که همونطور که گفتم، حتی در صدا و سیما هم یک قدم‌هایی برداشته شده، ولو اینکه شاید اگر این رو ما برای یک غیر ایرانی تعریف کنیم اصلا متوجه نشه، یعنی اصلا به نظرش خیلی عجیبیه که یعنی چی که راجبش تازه الان دارین حرف میزن، اصلا مگه چیزیه که راجبش لازم احتیاج به آموزش باشه، مگه آموزش نگرفته یا آدم بزرگسال مگه راجبش چیزی نمیدونسته؟ ولی خب ما به عنوان یک ایرانی میدونیم که این قضیه یک قدم رو به جلو بسیار بزرگ و مثبت هست. اونم اینه که از این سریال های تلویزیونی، سریال های سطح پایین لحاظ کیفیتی و بازیگری و کارگردانی و همه چی که در تلویزیون پخش میشه، نه سریال های شبکه نمایش خانگی که حالا ما بارها راجع به صحبت کردیم، از این سریال ها شبکه آموزش پخش میکنه، آموزش و بهداشت، به نام سریال منم دوستت دارم، که این سریال به طور ویژه به روابط زن و شوهرها میپردازه، و اینکه حالا مثلا همونطور که از اسمش میاد، که مثلا چطوری با هم رفتار کنن که مثلا کارشون به طلاق نرسه. میدونی در یک جمله میشه تم اصلی این سریال رو خلاصه کرد. این سریال هر اپیزودش به یک موضوع ظاهرا میپردازه، من که ندیدم هیچ قسمتش رو، ولی توی چیزایی که راجبش خوندم هر اپیزودش به یک موضوع میپردازه و یک اپیزود که یکی دو هفته پیش از ایران پخش شده و خیلی هم سر و صدا کرده، ظاهرا به همین مقوله عادت ماهیانه خانم ها پرداخته و اینکه راجبش صحبت کردن، بماند که کمی زن ستیزانه، چون باز هم طبق ادبیات و متن این اپیزود زن در این دوره دچار یک بیماری میشه که باید حالا یه خورده حواسمون بهش باشه و آی مواظبت و مراقبتش کنیم، که این هم باز غیر طبیعیه، چون ما زنها بیمار نمیشیم در این دوره و خیلی هم احتیاج به مواظبت و مراقبت نداریم، شاید بیشتر احتیاج به درک شدن داشته باشیم. ولی به هر حال این اتفاق میفته و چنان سر و صدایی میکنه، هم از آدم‌هایی مثل ما که مخالف اون سانسور و زن ستیزی هستیم و هم از آدم‌های طرف خودشون مثل بمب میترکه که چه کردیم، چه پیش رفتی، چه میدونی، این خیلی شرم‌آوره.
یه قدم رو به جلوی بزرگ.
دقیقاً در سال 2021 ما باید خوشحال باشیم بابت اینکه در تلویزیون یک کشور در رابطه با عادت ماهیانه خانم ها حرف زده شده، نه چیزی نشون داده شده، نه حتی خیلی به جزئیاتش پرداخته شده، فقط خانومی که گریه و زاری میکرده گفته تو چرا منو نمیفهمی، حالا گریه زاریش هم من نمیفهمم، گریه نداره خب آخه، ولی به هر حال میدونی باز هم متن زن ستیزانه است، ولی سوژه خوبی بوده و امیدوارم این دست کارها ادامه پیدا کنه. و میخوام بگم
در حالی داره اتفاق میفته که نماینده مجلس نمیدونم چی آقا که نمیشه بهش گفت، علی مطهری برمیگرده میگه که نمیدونم اگر که مردی نمیدونم دست زنی رو ببینه،
آره اون که دیگه جوکه
بله توی بیب
دقیقاً تو کلاب هاست اومده مثلا از روشنفکری خودش خواسته یه ذره حرف بزنه که برای انتخابات این نماینده اصلاح طلب هاست که قراره مردم برن بهش مثلا رأی بدن، ببین دیگه اصلاح طلبشون اینجوریه دیگه، بقیهشون چیه؟ برایش گفته که ما باید خدا رو شکر کنیم که مردامون تحریک میشن، مردای اروپایی تحریک نمیشن. اگر مردی دست یک زنی رو ببینه و تحریک نشه باید بره دکتر، یعنی بیماره. یعنی تو ببین چقدر این آدم بیمار جنسیه که با دیدن دست یک زن وقتی خودش تحریک میشه و این رو بست میده و همه مردها و همون اصطلاحی که من عذر میخوام که این اصطلاح رو در رادیو به کار میبرم، ولی حتما دیگه همه شنوندا خوندن و شنیدن که مردها متاسفانه توهین میشه بهشون. یعنی من به عنوان یک زنی که خب شوهر دارم، پسر دارم، پدر دارم، من احساس میکنم به شوهرم، به پسرم، به پدرم توهین میشه وقتی اونها فرض بر این میشه که مردها همه موجودات دائم التحریکی هستند، آلتهای سرگردانی هستند که در خیابونها راه میرن و با هر چیزی به تحریک میشن. این توهین آمیزه.
نه اصلا خیلی بامزه است، حالا کاری نداریم.
به هر حال من فکر میکنم که این قضیه من در اولین خبر موندم و متاسفانه هیچ کدوم خبرامو نتونستم بگم.
این خبری که تو زدی اما خبر بود آخه، خبر بود.
برای فکر کنم وقت برنامه تقریبا تموم شد اما ارزشش رو داشت، چون مقوله سانسور خیلی مقوله مهمیه، نه فقط در برنامه کیوسک که یک برنامه سینمایی، اصولا در تار و پود زندگی ما ایرانی ها سانسور همیشه وجود داشته و ما با سانسور عجین شدیم متاسفانه.
خیلی ممنونم از تو پونه جان به خاطر برنامه پربار امروز و امیدوارم که شنوندگان برنامه کیوسک هم لذت برده باشن و استفاده کرده باشن. تا هفته دیگه دوشنبه با تو خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهد.
ترانه تردید رو میشنویم با صدای عرفان طهماسبی.
تو کوری یا مدورم که منه دیگه نمیبینی، کدوم لب عاشقت کرده، لب دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدام، یه دنیا درد تو سینه، مخامم یا تو مکاری که آزاد دلم اینه، خیال تو بزرگه یا دل ما خیلی جاش تنگه، ما که ریگی به کفشم نی کجای کار میلنگه، ما از دلت چیزی نمیدونم، ولی تو سردی اما ای جور نمیتونم، ما از دلت چیزی نمیدونم، ولی تو سردی اما ای جور نمیتونم.
نمیتونم.